ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. به نام خدای بخشنده مهربان و سلام. سلام و صد سلام حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالیم که در این شب عزیز در خدمت شما ایم تا ساعت 6 بامداد. و ما همکاران خوبم در این بخش، تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار بهنام رحمتی، ارتباطات حسین طهماسبی، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، و گوینده رضا خضرایی. خب دوستان عزیز، جا داره که سال روز ولادت با سعادت و پربرکت مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیه السلام رو، همینطور روز پدر رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. به ویژه پدرهای بزرگوار، مردان خوب این سرزمین، انشالله که این روز بر همه مبارک و فرخنده باشه. چند ساعتی هم بیشتر به حلول سال 1398 باقی نیست. فرارسیدن این سال رو، سال 98، بهار 98 رو به همه شما عزیزان پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. یادآوری کنم دوستان عزیز، همکاران بسیار خوب و عزیز و ارجمندم، امشب ویژه برنامه تحویل سال رو تقدیم حضورتون خواهند کرد از ساعت 23 11 شب انشالله تا ساعت 2:30 بامداد با عنوان سرود فروردین. از همین الان میتونید از طریق تلفن‌های آشنا 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30557 در برنامه سرود فروردین مشارکت بفرمایید. و ما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میشه، کاری است از همکارانمون در گروه کتاب با عنوان نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
Thank you. سلام، من فاطمه داوودیان هستم و دعوت میکنم که با این قسمت از برنامه نیمکت با من همراه بشید تا سری بزنیم به یکی دیگه از کتابخونه ها. وقتی که وارد این کتابخونه شدم کلی انرژی مثبت گرفتم. یک کتابخونه که داره به استقبال نوروز میره و یک گوشه از این کتابخونه یک هفت‌سین خیلی قشنگ چیدن توی ظرف‌های لعابی آبی. سبزشون هم گندمه. سه تا ماهی قرمز کوچولو هم دارن توی تنگ بازی میکنن و یک روبان قرمز خیلی خوشگل دور تنگ این ماهی‌ها پیچیده شده. یه هفت‌سین خیلی قشنگ که برای استقبال از نوروز چیده شده. اما بریم با هم سری بزنیم به قسمت‌های مختلف این کتاب خونه. الان دارم از راهروی این کتابخونه رد میشم تا برسم به قسمت کتابهای مرجع. این راهرو یک راهرویی هستش که چند تا تابلو اعلانات هم روی اون نصب شده و یک سری تابلوهای راهنما که هدایت میکنه مخاطبین قسمتهایی رو که میخوان مراجعه کنن راحت تر پیدا بکنن. روی یکی از تابلوهای اعلانات هم جملات زیبایی از بزرگان در مورد کتاب نوشته شده. معمولا این تابلو اعلانات توی کتابخونه ها توجه منو به خودش جلب میکنه و خیلی دوست دارم که بعضی از این جملات رو که به نظرم خیلی جالب میاد توی دفترچه یادداشت کوچیک خودم یادداشت بکنم. چند تا از این جملات رو که توی این کتابخونه دیدم براتون میخونم. کت قدیمیت را بپوش و کتاب جدید را بخر. این جمله ای از آستین فیلیپس. همین ابتدای برنامه بریم به سراغ قسمت مهندسی مطالعه. کارشناس این قسمت از قبل از شروع برنامه ما منتظر بودند. بهتره که بریم سراغشون و بیشتر از این وقتشون رو نگیریم و صحبتاشون رو در مورد مهندسی مطالعه بشنویم.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندای عزیز. عباسی هستم، کارشناس حوزه مطالعه. با یک برنامه دیگر در حوزه مهندسی مطالعه و تکنیک‌های مطالعه در خدمتتونم. تو برنامه‌های گذشته اشاره کردیم برای دانش آموزانمون که چه راه‌ها و روش‌هایی رو و چه تکنیک‌هایی رو برای مطالعه بهتر، به خصوص برای درک بهتر مطالب درسیشون استفاده کنن. توی این برنامه هم باز به مرور تکنیک های دیگه میپردازیم. واسه داشتن یک مطالعه اثر بخش، نوشتن نکات مهم حین خوندن خیلی ضروریه. تا برای مرور مطالب دوباره لازم نباشه که عین کتاب خونده بشه و تو زمان کوتاه بشه از یادداشت های خود اون مطالب لازم رو استفاده کرد. یادداشت برداری بخش مهم و البته حساسی از مطالعه است که باید بهش توجه خاص داشت، چون موفقیت دانش آموزا رو تا حدود زیادی تضمین میکنه و مدت زمان لازم رو برای یادگیری کاهش میده. خوندن بدون یادداشت برداری یه علت مهمه تو فراموشیه توی مطالعه. بذارید به یک راه دیگه هم بپردازیم. بعضیا به خوندن بدون نوشتن میپردازن. ما اشاره کردیم که این روش مطالعه میتونه نادرست باشه یا حداقل کامل نباشه. مطالعه یه فرایند فعال و پویاست و برای نیل به این هدف باید از همه حواس خودمون برای درک صحیح مطالب استفاده کنیم. باید با چشمای خودمون مطالب رو بخونیم، تو زمان مورد نیاز مطالب رو بلند بلند تکرار کنیم و نکات مهم رو یادداشت کنیم تا هم با مطلب مورد مطالعهمون درگیر بشیم و هم حضوری فعال و همه جانبه توی یادگیری داشته باشیم و هم تو هنگام مورد نیاز، مخصوصا قبل از امتحانا، بشه از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم و مجددن به خاطر سپرد. خط کشیدن زیر نکات مهم هم یک روش دیگه است. هرچند روش کاملی نیست، اما میتونه مکمل روش قبل باشه. توی این روش بعضی افراد به جای توجه و تمرکز کامل روی یادگیری، ذهنشون فقط به همون خط کشیدن منعطف میشه. حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم میتونه اینطور باشه که ابتدا مطالب رو بخونند و مفهوم رو کاملا درک کنند و بعد زیر نکات مهم خط بکشند، نه اینکه تو کتاب فقط دنبال نکات مهم باشن و زیرش خط بکشن. حاشیه نویسی یه روش دیگه است. برخی این روش رو انتخاب میکنند. این روش نسبت به خط کشیدن هم روش خوبیه، ولی باز روش کامل و مناسبی واسه درک عمیق مطالب نیست. میتونه برای یادگیری مطالبی که اهمیت چندانی ندارن مورد استفاده قرار بگیره. خلاصه نویسی هم روش دیگه ایه. تو این روش دانش آموز مطلب رو میخونه و اونچه رو که درک کرده به صورت خلاصه روی دفتری یادداشت میکنه. این روش روش مهمیه و مکمل روش های دیگه است. از اینکه توجه کردید سپاسگزارم. باز هم با شما در این زمینه صحبت خواهم کرد.
برای من تعطیلات برداشتن یک کتاب، رفتن به یک کوه و خواندن آن است. سونام کاپور. یک جمله زیبا هم از ماریا ریلکه نوشته شده. چقدر خوب است بودن در میان مردمانی که مطالعه می کنند. من الان اومدم کنار هفت‌سین این کتابخونه و کنار من هم ناصر ترکیان هست که داره به ماهیای تنگ نگاه میکنه. آقای ترکیان، ما آماده هستیم بشنویم که این هفته برای ما چی آماده کردی.
دوستان خوب و همراه رادیو فرهنگ، سلام، وقتتون بخیر باشه. با من ناصر ترکیان در بخش شناخت رشته علوم کتابداری و علم اطلاعات همراه باشید. شناخت رشته علوم کتابداری بسیار حائز اهمیته و درک اینکه چه چیزی به عنوان علوم کتابداری تعریف میشه. مطالعه علم کتابداری شامل مدیریت کتابخانه، حفاظت، آرشیو، انتشار اطلاعات، توسعه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و آموزش روش‌های پژوهشه. کتابدارا میتونن در هر یک از این زمینه‌ها تخصص و اکثرا مسئولیت‌هایی که متناسب با این تخصص هاست رو کسب کنن. وظایف کتابداران ممکنه شامل فهرست نویسی مواد در پایگاه داده کتابخانه، گسترش رده‌بندی‌ها جهت سازماندهی داده، پیاده سازی تکنولوژی‌های جدید به منظور روزآمدسازی مجموعه‌های قدیمی سازمان، اطلاعات از مهارت‌های پژوهش برای پاسخگویی به سوالات مرجع، تسهیل برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان و عموم مردم، مدیریت کتابخانه و دیگر کارکنان و روزآمد نگه داشتن مجموعه کتابخانه از طریق سفارش کتب و منابع جدید. اما شناخت انواع مختلف کتابداری. شاید شما علاقه‌مندید که یک کتابدار کودک باشید. ممکنه بخواید در آرشیو اطلاعات علمی مشارکت کنید. انواع مختلفی از کتابخانه ها وجود داره و کتابداران ممکنه مسئولیت های متفاوتی در اونها داشته باشن. کتابخانه های عمومی شعبه هایی دارن که به روی هر کسی که میخواهد کارت کتابخانه دریافت کنه باز هستند. اونها اغلب برنامه های آموزش عمومی جهت ارتقای سطح سواد بزرگسالان و کودکان رو دارن. آنها نقش مهمی در فراهم آوری امکان دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات دارند. کتابداران کتابخانه های عمومی نقش مهمی در خدمات دهی به مراجع کنندگان دارند که باید مطمئن باشند که مجموعه روزآمده، با دیگر کتابخانه ها ارتباط برقرار کنند و برنامه های عمومی را تسهیل کنند. خیلی متشکرم که با این بخشم با من همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدایار و نگهدارتون باشه.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
کتاب‌ها قید و بند روزگار را می‌شکنند. آنها اثبات می‌کنند که انسان‌ها می‌توانند جادویی کار کنند. کارل ساگال. چه جمله زیبایی بود. خب من توی این کتابخونه یه عیدی هم گرفتم. هنوز عید نشده ولی من عیدیمو گرفتم. یکی از کتابدارای این کتابخونه یه کتاب خیلی خوب به من عیدی دادن. کتاب الینار نوشته احسان عباسلو. خیلی ممنونم ازشون. یه کتابیه با جلد مشکی که چند تا پرنده روی اون دیده میشن و این کتاب رمان همینطور که گفتم خدمتتون نوشته آقای احسان عباسلوه و چقدر عیدی خوبیه. خیلی خوشحالم از اینکه اولین عیدی که امسال گرفتم یه کتابه. شما هم اگه دوست داشتید میتونید به کسانی که علاقه‌مندید بهشون و دوستشون دارید کتاب عیدی بدید.
دیگر داستان ناتوان آواز هیچ عاشق رهگذری، نیمه شب ضربه های بیداری بر پنجره خفته خواب تو نتواند که زد. شب خواب ما را و دریا را خواب ما عمیق کرده است. به خواب الینار، به خواب. من اما حرف ها دارم که با این اتاق ها بگویم، با این درها و دیوارها، با این پنجره ها، با آبری که نمی گذرد، با شباهنگی که نمی خواند، با شب پره‌ای که نمی پرد، با شب تابی که نمی تابد. به خواب الینار. خاک آغوش همیشه پذیرش است، خاک استر همیشه آرامش است. من بازگشتم از سوی سالهایی که جز با نام و جز با یاد تو به آغاز و اتمام نرسیدند.
رسیدیم به قسمتی که خیلی از شماها منتظر شنیدن اون هستید که شاید صدای خودتون رو توی این برنامه بشنوید. اون هم آخرین برنامه نیمکت در سال 1397. بریم بشنویم که صدای کدوم یکی از شما عزیزان پخش میشه و کدوم کتاب رو برای ما معرفی میکنی.
سلام، من افسانه میرزایی هستم و امروز میخوام یک کتاب بسیار خوب رو به شما معرفی کنم. اسم این کتاب هست بیشعوری، اثر خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی. این کتاب با یک زبان طنزآمیز درباره تجاوز حقامت آمیز اما آگاهانه به حقوق دیگران در دوره معاصر نوشته شده و نویسنده معتقده که بیشعوری یک بیماری و اعتیاده، نه بد اخلاقی و سوء رفتار، و با یک زبان طنزآمیز به معرفی بیشعوری پرداخته و حتی میگه خود منم بیشعورم، فکر نکنید من دیگران را بیشعور میدانم و خودم را از این ماجرا بری میدانم. این کتاب در سال 93 در 232 صفحه منتشر شده و یکی از پرفروشترین کتاب‌های غیر داستانی شده و جمله‌های زیبایی رو از این کتاب با هم مرور می‌کنیم. اگر بیشعورها عاشق می‌شوند فقط به یک دلیل است، می‌خواهند در هیچ چیزی کم نیاورند، از جمله عشق. هیچ وقت با یک بیشعور صلح و مشورت نکن. و چه مشترک بیشعورها اینها هستند: خودپسندی فجی، خیرخواهی متکبرانه و ضمیر ناخودآگاه غیر قابل نفوذ، کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران، خودداری از صفات اصیل انسانی و سوء استفاده بیرحمانه از انسانهای ساده. بزرگترین راز خلقت این نیست که چرا خدا جهان را خلق کرده است، بلکه این است که چرا بیشعورها را گستاخ و منفور آفریده است. بیشعور کسی است که رفتار وقیح و نفرت انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز می دهد و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسانده غالباً بسیار خوشحال است. به نظر یک بیشعور شاکی، هرگز نه آسمان به اندازه کافی آبی است و نه آب مرطوب. بیشعورها عاشق حرف زدن هستند، به خصوص درباره خودشان. هرگز نظر کسی را جویا نمی شوند مگر اینکه قصد دزدیدن ایده های او را داشته باشند. بیشعور اعتقاد دارد عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درنده است که در آن زندگی می کنیم. بیشترین حجم نقد در دنیا را بیشعورها تولید می کنند. بنیه و استقامت وحشتناکی دارند. خیلی ممنون از اینکه به این بخش توجه کردید. امیدوارم که از خوندن این کتاب لذت ببرید. خدا نگهدارتون.
قطعاً خیلی از شماها برنامه ریزی کردید که توی تعطیلات نوروز سری به کتابخونه ها بزنید و کتابی رو به امانت برای مطالعه بگیرید. بریم بشنویم که توی این برنامه کدوم یکی از کتابخونه های کشورمون برای ما معرفی میشن. شاید کتابخونه ای باشه توی شهر شما، محله شما، تا بتونید توی تعطیلات نوروز به این کتابخونه مراجعه بکنید و کتابی رو به امانت بگیرید.
سلام، مهدی حسینی هستم و شب شما بخیر باشه. بسیار خوشحالم از اینکه این فرصت مجدداً در اختیار من قرار گرفت تا با معرفی یکی دیگه از کتابخونه‌های کشورمون در خدمت شما باشم. کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی همزمان با تأسیس دانشکده در سال 1345 راه اندازی شده و در سال 1382 به ساختمون فعلی اون منتقل شده. کتابخونه در طبقه دوم ساختمون دانشکده واقع شده که فضای بالغ بر 500 متر مربع رو به خودش اختصاص داده. مجموعه کتابخونه در حال حاضر حدود 12,000 عنوان کتاب فارسی، 7,000 عنوان کتاب لاتین و 1,300 عنوان کتاب عربی رو در خودش جای داده که مراجعین میتونن از رایانه‌های موجود در کتابخونه برای جستجو استفاده کنند. چیدمان کتاب‌ها در کتابخونه بر اساس رده‌بندی 10 دهه دیوییه که خب البته برای اهالی کتاب و متخصصان این رشته شناخته شده است. کتابخونه به صورت قفسه نیمه باز اداره میشه و تنها دانشجویان دکترا و اعضای هیئت علمی امکان استفاده مستقیم از مخزن رو دارند. در بخش پایان نامه حدود 2500 پایان نامه کارشناسی ارشد و 230 رساله دکترا وجود داره که از سال 1350 تا 1395 توسط دانشجویان این دانشکده تحقیق و به رشته تحریر در اومده. کتابخونه دیگه‌ای که امشب به شما معرفی می‌کنم کتابخونه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز هست. این کتابخونه با نام حسن قاضی طباطبایی در سال 1326 تأسیس شده. مساحت کل این کتابخونه 600 متر مربع که شامل بخش‌های مخزن، نشریات ادواری، مرجع، خدمات فنی و تالار مطالعه برادران و خواهران هست. تعداد کتاب‌های فارسی موجود در این کتابخونه بالغ بر 24000 جلد میشه. کتاب‌های لاتین 17000 جلد و 5000 جلد هم کتاب عربی در این کتابخونه وجود داره. همچنین یک بخشی از کتابخونه به نشریات اختصاص داره. حدود 650 جلد از نشریات کشور به همراه 450 جلد پایان نامه از جمله منابع این کتابخونه هست. علاوه بر کتاب‌های جدیدی که به درخواست اساتید و دانشجویان خریداری میشه، بخش عمده‌ای از مجموعه کتابخونه رو کتاب‌های اهدایی اساتید و فرهیختگانی همچون مرحوم ایمان شعار، مرحوم دکتر سلماسی زاده، مرحوم شمس آوری، مرحوم دیدبان و سایر اساتید این دانشگاه تشکیل داده. ممنونم از فرصتی که به من دادید و این بخش از برنامه رو شنیدید.
این آخرین برنامه نیمکت در سال 1397 بود که شنیدید. چند ساعت دیگه سال 1398 آغاز میشه و ما بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. امیدواریم سالی سرشار از سلامتی، نعمت و بهروزی برای همه شما عزیزان باشه و یادمون باشه توی برنامه ریزی که برای سال 1398 داریم زمانی رو هم حتما به کتاب خوندن اختصاص بدیم. ممنونیم از همه شما عزیزان که نیمکت رو شنیدید. در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتن. پیشا پیش سال نوتون مبارک.
شبتون بخیر دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با بهترین آرزوها و آرزوی بهترین ها برای تک تک شما عزیزان. باز هم یادآوری میکنم دوستان از نیم ساعت دیگه، از ساعت 23 همکاران بسیار خوب و عزیز و ارجمندم با ویژه برنامه تحویل سال 1398 همراه شما خواهند بود با عنوان سرود فروردین. یادآوری میکنم امشب ما چهارباغ و شبانه